سلام، شما شنونده گفتگو با منصور ضابطیان در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای منصور ضابطیان، نویسنده، روزنامه نگار و مجری به کتاب باز، خیلی خوش اومدید.
قربون شما، ما افتخارم آقای سروش صحت، نویسنده، بازیگر، کارگردان، تهیه کننده.
تهیه کننده
نبودی؟
نه.
هر زنگ پول دار نشد.
آقای ضابطیان، ما توی پیغامایی که برامون میاد شما رو اینقدر زیاد بهمون گفتن چرا آقای ضابطیان نمیان کتاب باز، چرا آقای ضابطیان رو دعوت نمی‌کنین، چرا آقای ضابطیان پس نیستن، چقدر جاشون خالیه. خیلی دوستتون دارم، خیلی
دارم.
و خیلی بیننده های کتاب باز دوست داشتن که شما مهمان ما باشین و ما خیلی خوشحالیم که شما دعوت ما رو قبول کردید.
حالا همونقدر که طرفداران شما، طرفداران من به شما پیغام میدادن، چند برابرش طرفداران شما به من پیغام میدادن.
جدی میگی؟
آره.
خب من فکر میکنم که
طرفداران، بذار دوباره بگم، طرفداران من به شما پیغام میدادن، طرفداران شما به من پیغام میدادن.
خب من فکر میکنم که این نشون میده که شما باید بازم به کتاب باز بیای.
انشالله. حالا بذار ببینیم این بار چی میشه.
آره، من الان میبینیم این بار چی میشه. آخرش من یه بار دیگه این دعوت رو تکرار میکنم بر اساس حس اون موقعتون جواب بدید. شما هم نویسنده هستید، هم روزنامه نگارید، هم مجری. کدومش براتون مهمتره؟
ببین، هر کدوم به هر حال در سر جای خودش، ولی اگر یه فرم بذارن جلوی من که یه جای خالی داشته باشه که به عنوان شغل بخوام بنویسم، نویسنده رو می‌نویسم.
چرا نویسنده رو می‌نویسی؟
ببین، وقتی که تو مجری، بذار از اینجا شروع کنم، اصلا که تو خیابون خیلی وقتا آدمو می‌بینن و خب مردم لطف دارن، به خاطر حضور در تلویزیون آدمو می‌شناسن و سلام علیک میکنن، اصحار لطف میکنن. خب مثل هر آدم دیگه منم خوشحال میشم، اگر بگم خوشحال نمیشم دروغ گفتم. ولی من فکر میکنم که زمانی که میان به من میگن که کتاب تو خوندیم، خیلی خیلی خوشحال تر میشم. چرا؟ به خاطر اینکه تلویزیون وقتی که طرف داره میبینه، داره چای میریزه، شام درست میکنه، یه کاری میکنه، حالا ممکنه منم دیده باشه، ولی وقتی میگه کتاب تو خوندم، یعنی اندیشه‌مو قبول داشته، پول داده بابتش، رفته کتاب خریده، وقت گذاشته. چون کتاب خوندن به هر حال سخت‌تر از تلویزیون تماشا کردنه و این کار سخت رو انجام داده، پس بنابراین یک رابطه دیگری با من داره. بنابراین من وقتی می‌نویسم نویسنده، خیلی خوشحال‌ترم.
اولین کتابی که نوشتین چی بود؟
اگر بخوام از خیلی خیلی قبل تر شروع کنم، یکی از بازی‌های دوره بچگی من کتاب درست کردن بود. یادت اون موقع‌ها یه عکس برگردونایی بود که یه ورق بود، سلوفانی بود، بعد می‌ذاشتیم روی کاغذ اینجوری دست می‌کشیدیم.
خیلی هم دوست داشتن.
آره. و معمولاً توی یه ورق مثلا 10-12 تا عکس بود که همه‌ش هم به لحاظ موضوع شبیه هم دیگه بودن. من اینا رو می‌گرفتم توی دفترچه‌های کوچیک، تو هر صفحه یه دونه‌شو چاپ میکردم، کنارش نقاشی میکشیدم و یه جمله، یه چیزی مینوشت و یه قصه ای با اینا درست میکردم. اینا اولین کتابهایی بود که من درست میکردم.
کار مبتکرانه ای، چون من خیلی بی هدف هر جا میرسیدم.
خیلی ها میزدن توی کتابهای درسیشون. آره. که خیلی وقتا هم دعوا میکردن معلم ها.
چرا دعوا میکردن؟
میگفتن خب بالاخره چیزی نباید اضافه بکنید به این دیگه.
برای خوشگلی بود و برای تزیین و اینکه آدم وقتی داره کتاب درسی رو میخونه لذت ببره.
خب معمولا وقتی که آدم ها در یک چارچوبی فکر میکنن و نمیخوان خودشون رو رها کنن از اون چارچوبی که تعریف شده، این اتفاق میفته دیگه. خیلی وقتا میگفتن که چرا مثلا دفترتون رو به جای اینکه یه خط بکشین دو خط میکشین، یا میگفتن چرا دفترتون رو خط کشی نمیکنین. خب یکی دوست نداره دفترشو خط کشی کنه.
آره آره، من سالهای سال با کتاب یک اصلا یه داستان عجیب غریبی داشتم. خیلی خیلی برام مهم بود که کتابی که میگیرم نو باشه، یعنی مثلا وقتی میخوندم زیاد باز نمیکردم. بله. زیاد که این عطف کتاب یه وقت خط نیفته. بعد اگر گوشه کتاب مثلا برمیگشت دیگه این دلم چرکی بود، یعنی این کتابه دیگه انگار یه خار مغیلانی بود بر جگر من، آزارم میداد،
خشیر مثل ماشین میمونه.
آره، تا وقتی که با ایمان صفایی که سالهاست با هم مینویسیم آشنا شدم، اون موقع کتاب خوندن کتاب واز میکنه، کج میکنه، چای میریزه روش، میگم چای ریخ، میگه که بهتر، الان دیگه یک خاطره‌ای به خوندن این کتاب اضافه شد، مهم اینه که بخونمش.
ولی من یه گرفتاری که داشتم، پدرم اگه خدا رحمتش کنه وقتی کتاب منو میگرفت من بند دلم پاره میشد، چون عادت داشت کتابو تا جایی که میخوند بعد اون جایی که میخواست علامت بزنه صفحه رو برمیگردوند گوشه صفحه رو و کتابو تا میکرد که دفعه بعد بدون از اونجا باید بخونه.
آره خب، آره، برای اینکه یادش میاد و راحت.
آره دیگه.
حالا این یه بدآموزی بهتون بگم که این دیگه خیلی نکته بدیه، اینو دیگه من هنوز نتونستم برای خودم. این ایمان وقتی که میخواد کتاب با خودش بیاره گاهی وقتا یه کار عجیبی میکنه.
چیکار میکنه؟
مثلا میگه که امروز من بیشتر از 40 صفحه نمیخونم، 40 صفحه میکنه.
این دیگه خیلی،
این دیگه خیلی. بعد کتابای تیکه تیکه داره که میگه خب اینا الان کتابا رو بغل هم میذاره.
اون داره کمک میکنه به صنعت صحافی، چون آره، مثلا بعد میده.
میگه در این حد.
آره. حالا جواب سوالتو بدم.
اینا بگم که داره. با کتاب خط کشیدن که مشکل نداری دیگه.
نه
گفتی بند دلت
پرمیز. آره آره، نه الان دیگه خیلی راحت تر شدم، خیلی برخوردم، چون فکر میکنم که خب این که تو کتابخونه من میمونه مال منه، پس بذار مثلا هر کاری که در واقع تا جایی که به کتاب آسیب نخوره هر کاری دوست دارم انجام بدم. اما در جواب سوالی که گفتی اولین کتاب کی بود، شاید اولین کتابم خیلی کتاب دو کتاب اولم خیلی کتابای جدی نبود، بخش هایی بود از گفتگوهایی که در مطبوعات داشتم، یه مجموعه گفتگو می‌کردم که آخرش با این پرسش تموم می‌شد که اگر که یه زرافه داشتید باش چی کار می‌کردید. یه مجموعه گفتگو هم داشتم که سوال پایانیش این بود که تفاوت تمساح و سوسمار چیه و صرف نظر از این تفاوت اگر تمساح یا سوسمار بودید چه کسی رو می‌خوردید. و مجموعه این پاسخ‌ها رو من تقریبا به دو جلد کتاب کردم.
من خیلی خوشحالم که توی هر دوی این کتاب‌ها با منم گفته.
تو هر دوش هم هست.
آره، هم توی زرافه هم اون تمساحه. ما چند ساله با هم دوستیم؟
خیلی ساله فکر میکنم مثلا دهه 70 دیگه،
از گزارش فیلم و
اولین بار. آره، من اومدم یه گزارش پشت صحنه بنویسم، یه خیلی لاغر بودم و کوچولو کوچولو اینا، سر چه مجموعه بود که مهران مدیری میساخت و تو هم بودی؟
77،
شاید 77 بود یا شاید قبلترش.
نه 77،
77 بود. آره. یا پلاک 11.
77 قبلتر از پلاک.
قبلتر بود. آره. خیلی. پس مطمئنا سر بود.
آره. 22 سال پیش.
آره.
22 سال پیش که اومدین گزارش بنویسین توی مطبوعات بودین، چجوری اصلا وارد کار مطبوعاتی شدین؟ چجوری وارد کار ژورنالیستی شدین؟
من رشته اولیم علوم آزمایشگاهی بود، رفتم دانشکده پزشکی و دو سال خوندم و اینو، بعد دیدم من آدم این کار نیستم و تصمیم گرفتم دوباره کنکور بدم و این بار سینما قبول شدم. وقتی که سینما رفتم همزمان یک مجله سینمایی درخواست داد که خبرنگار سینمایی میخواد. خب دنیای مطبوعات برای من خیلی جذاب بود از بچگی، واقعا یکی از بیشترین پولی که من خرج میکردم خرج نشریه و کتاب میکردم. و ولی رفتم تو اون مجله، راستشو بگم، که ارتباطات سینماییمو قوی کنم برای وقتی که 4 سال تحصیلم تموم شد بتونم ارتباطاتی داشته باشم و وارد سینما بشم. اما جادوی مطبوعات انقدر برام جذاب بود که دیگه موندم توش. گرچه کاری هم که الان دارم میکنم، چه در حوزه کتاب چه در حوزه تلویزیون، همون روزنامه نگاری هست، همون ژورنالیسمیه که در همه جای دنیا، حالا یه وقت میاد تو کتاب، یه وقت میاد تو تلویزیون، یه وقت میاد رادیو، یه وقت پادکست، هزار تا چیز مختلف، ولی ما فکر میکنیم در ایران همیشه ژورنالیسم چیزیه که مکتوبه و مربوط به روزنامه ها میشه.
این لغت جادوی مطبوعات که گفتین و خیلی هم میگن جادوی مطبوعات، ما رو گرفتمون، ما رو رها نکرد، چیه جادوی مطبوعات؟
ببینین این که تو می نویسی و سریع خونده میشی، البته الان کمتر دیگه، الان واقعا نشریات کاغذی اون کار کرده سابقه ندارن.
دلت نمی سوزه یه ذره؟
چرا، وقتی از جنبه نوستالژیکش نگاه میکنی دلم می سوزه، ولی جهان رو به جلوه. خب به هر حال شکلهای مختلفی از رسانه الان وجود داره و وقتی که اینا هستن، الان من پادکست میسازم، خب خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که در روزنامه یا مجله می نوشتم شنیده میشه، خیلی بی واسطه تره، یا کتاب حالا باز کمی کمتر، ولی بالاخره جایگاه خاص خودش رو داره.
لطفاً اسم پادکستتون هم بگین، چون مطمئنم خیلی‌ها میپرسن اسم این پادکست چیه.
پادکست من اسمش از پادکست جعبه،
پادکست جعبه
که تو پادگیرها اگر جعبه رو یا اسم من و منصور زابطیان رو جستجو بکنن حتما بهشون میگه.
بسیار عالی. من سه تا از کارهایی که میکنی رو گفتم، در صورتی که خب دامنش خیلی بیشتره. یکی از مهمترین کارهایی که میکنین، شما یک مسافرین، یک مسافر حرفه‌ای، یعنی من میدونم تا یک فرصتی گیر میاری یا یه پولی دستت میاد یا یه وقتی میشه یا یه جایی دعوت میشی، کوله پشتی و برداشتی و راه رفتی و بر از همه سفرها هم یه تحفه‌ای میاری، اصلا یه جوری جهانگردی. چرا اینقدر به سفر علاقه داری؟
ببین، به هر حال هر کی یه بیماری داره دیگه، اینم بیماری منه. و شاید بگم خیلی وقتا کار کردم که برم سفر، یعنی بزرگترین انگیزم برای کار کردن و پول در آوردن این بوده که خب بتونم حالا با این مبلغی که جمع کردم برم سفر.
پس الان کرونا و قیمت ارز خیلی ناراحت کرد.
یکی شوخی کرده بود، گفته بود که امسال تابستون اولین سالیه که به خاطر کرونا نمیرم سفر، سال پیش به خاطر بی پولی نمیرم. ولی حالا هنوز ما فعلا انداختیم گردن کرونا. نمیدونم اگه کرونا نبود میتونستم همچنان با این قیمت ها برم بالا، ولی برم سفر یا نه. ولی بالاخره میدونی وقتی تو زیاد سفر میکنی، مهارت هایی رو کسب میکنی که باز میشه سفرت خیلی ارزون تر از اون چیزی بشه که مردم فکرش
میشه. چند تا از این مهارت ها رو بگی؟
به این مهارت ها مثل این میمونه که تو در کجا اقامت بکنی. خب میتونی جایی رو پیدا بکنی که به واسطش پول ندی، در خونه یک کسی اقامت بکنی، راه حل هایی هست برای. یا مثلا فرض کن که اگر قرار از یک شهری به یک شهر دیگه بری، بلیت شب بگیری که شب توی اتوبوس یا توی قطار بخوابی که نخوای یه شب پول هتل بدی، یا بدونی که با چه غذایی میتونی انرژی لازم رو داشته باشی ولی اون غذا غذای ارزون تری باشه. و از همه مهمتر مدیریت بودجه در سفره، که تو چجوری این بودجه رو مدیریت بکنی که هیچ وقت پول کم نیاری و بتونی لذت هم ببری.
سفرنامه‌ی منصور ضابطیان که حالا در بخش بعد میریم سراغش، واقعا خوندنش لذت بخش، خیلی خیلی. و اگه کسی بخواد به یه کشوری سفر بکنه، اگر جزو کشورهایی باشه، شهرهایی باشه، مکانهایی باشه که آقای ضابطیان قبلش رفتن، خوندن سفرنامه بیش از پیش کمک میکنه. خود من استفاده کردم توی یه سفری. آره، یکی از سفرنامهاتو خونده بودم که خیلی هم جذاب بود، خیلی جذاب، که توی یه دونه مسافرخونه خوابیده بودی که اصلا فکر نمیکردی گذر هیچ ایرانی افتاده باشه. بعد میبینی یکی داره، کسی که ماموره و به نظرت اومده بود یا ایتالیاییه یا یونانیه، آره، داره یه نغمه ایرانی رو زمزمه میکنه. آره. که میپنی میگه مگه شما ایرانی هستین؟ میگه آره من ایرانیم. با هم دوست میشین و باعث میشه کلی اون سفر بهت بیشتر خوش بگذره.
خیلی حضور ایرانیه.
و من اون آقا رو پیداش کردم تو همون شهر،
حامد.
آره، حامد عزیز رو پیداش کردم و باعث شد که چقدر به من، چون با مشخصهایی که داده بودی رفتم و پرسون گفتم منم دوست منصورم، و همونقدر که به شما لطف کرده بود به منم لطف کرد.
آره، اون هر کی رفت بود پیش شهر ایرانی. و ایرانی ها انقدر الان همه جای دنیا هستند که من الان یک از سرگرمی ها میشده دیگه، میرم مثلا در یک شهری یا در یک کشوری، با خودم زمان میگیرم ببینم که بعد از گذاشتن اولین پستم چه زمانی طول میکشه تا اولین ایرانی برام یه پیغام بفرسته که میشه با هم دیگه یه قهوه بخوریم، یا مثلا میشه من ببینمت.
که توی ویتنام هم پیدا کرده بودی و خیلی عجیب.
آره دیگه، فکر کنم ویتنام دیگه اون سر. یا یادم در یک شهر دورافتاده‌ای در کوبا رفتم به یه در واقع رستورانی و یه غذایی سفارش دادم، بعدم یه خانم آقای برگشتن گفتن که تو ایرانی؟ گفتم که آره. گفتم از کجا فهمیدین؟ گفتن از این نوع غذا سفارش دادنت فهمیدیم.
چه جوری سفارش داده
بودی؟ یادم نیست اصلا چی جوری سفارش دادن، ولی گفتن که جوری که این کلمه رو ادا کردی ما فهمیدیم که ایرانی.
به نظرت سفر یه مطالعه است؟
یه چیزی فراتر از مطالعه. چون میدونی مطالعه در دو بعد صورت میگیره، وقتی که تو داری یه چیزی رو میخونی با دو بعد از یک تجربه مواجه هستی، ولی وقتی سفر میکنی همون تجربه رو داری در سه بعد انجام میدی. یعنی یه چیزی که مثلا
ابعادش رو میشه بگی.
آره ببین، مثلا بذار از اینجا بگم، تو یک خاطره ای رو، یک ماجرایی رو تجربه کردی و اون ماجرا رو مینویسی، شاید تأثیری که تجربه تو گذاشته تأثیری نباشه که نوشته ای تو میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تو داری اونو تجربه میکنی، یک بار یک نسیمی هم ممکنه عبور بکنه، اون تو تجربه تو تأثیر میذاره، ممکنه یک دفعه یک عطر یک گلی هم مثلا به مشام تو برسه، یا یک آدمی از اون دور رد بشه که اون آدمه پرسپکتیو میده در اون لحظه به تجربه تو. ولی وقتی که قراره این رو بنویسی، مکتوبش بکنی، دیگه این ابعاد حذف میشه و یه چیز دو بعدی داری در واقع تحویل مخاطبت میدی.
ما به همین علت و انگیزه یه بخشی رو در کتاب باز اضافه کردیم که احسان عبدیپور عزیز میاد و سفر میگه، از کتاب‌های مرتبط به سفر میگه، از راه و روش سفر میگه، از تجربه‌های سفر میگه، چون خیلی فکر میکنیم که سفرم یه مطالعه است، یه اتفاقا مطالعه میدانیه، یعنی دقیقاً توی موقعیت قرار میگیری.
بنظر یک ترم دانشگاهی واقعا هر سفری که من رفتم برام مفید بوده. چیزی
اولین سفر رو کجا رفتی؟
اولین سفر رو یه سفر زمینی رفتم به ترکیه، اون موقع دانشجو بودم و خب برای ما خیلی سخت بود سفر رفتن، تو ذهنمون خیلی چیز به قول فرنگی یا لاکچری بود اینکه از مرزها بخوای اون ورتر بری. یه دوستی داشتم که اومد و پیشنهاد داد، گفت بریم سفر. من اول مخالفت کردم، گفتم نه بابا ما دانشجوییم و اینا، ولی بعد که ریز هزینه ها و اینا رو برای من در واقع کمی تشریح کرد، دیدم خیلی غیر ممکن نیست و همون سفر به استانبول باعث شد که جریان سفرهای من شروع بشه.
ولی اون سفر سفرنامه‌ای به همراه
نه 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 نداشت.
سفرنامه نویسی از کدوم سفر شروع شد؟
یه سفری رفته بودم به آسیای جنوب شرقی، اومدم و داشتم ماجراهای سفر رو برای یکی از دوستای روزنامه‌نگارم که در یک مجله کار میکرد تعریف میکردم. همزمان یادمه که رضا معطریانم رفته بود به اون سفر عکاس و اینا تصمیم گرفتن که من یک گزارشی بنویسم و رضا هم عکساشو چاپ بکنه و این مجموعه ای بشه که من فکر میکردم خب چه چیز جذابی ممکنه داشته باشه برای مردم، ولی بالاخره نوشتم و بعد دیدم که چقدر استقبال شد و بعد این جریان ادامه پیدا کرد. در
اولی مارک و پولو بود،
کتاب اولم مارک و پولو بود.
آره که اگه تند بخونی میشه مارک و پولو، چقدر اسم خوبی بود دیگه.
آره بعضی به اشتباه میگم مارک و پولو.
آره هم مارک بود و پولو قضا بود و فروشگاه ها بود.
آره دیگه، بعد ایدهش هم این بود که میگفتش که ما ایرانی ها وقتی میریم سفر اولین چیزی که برامون جذابه مارک های مختلف، همه دنبال مارکیم، لباس های مارک نمیدونم، و چیزی که خیلی کمبودش رو احساس میکنیم پولوه و ترکیب این دوتا که هم آدم رو یاد مارکو پولو میندازه و هم این ایده رو داره.
اصلا اسم کتابات خیلی خلاقانه است. بعدی شدم مارک دو پولو بود
که جلد دو
که هم جلد دو بود و هم دو تا پولو بود و هم آره خیلی اسم. حالا درباره کتاب و سفرنامه نویسی بیشتر صحبت میکنیم، ولی به تازگی بعد از اون سفر ترکیه با دوستت دیگه بیشتر دوست داری تنها سفر کنی.
آره
چرا؟
البته سفرهای دو تایی یا حتی چند نفری هم داشتم، ولی در 90% موارد ممکن تنها رفتم. ببین اولا یک کمی شرایط، جور کردن شرایط سفر دو نفره چند نفره سخته. دوما تنها سفر کردن یک چابکی به آدم میده که تو هر لحظه هر کاری دلت بخواد میکنی. من حتی اگر دو نفری هم با دوستم میرم سفر، صبح با هم صبحونه میخوریم، خدافظ خدافظ، ظهر فلان جا مثلا قرار میذاریم، تو اون فاصله تنها، به خاطر اینکه یه دفعه تو میخوای از این مثلا اتوبوس عکس بگیری، نیم ساعت معطل بشی تا زاویه و نور درست تو پیدا کنی. خب چرا دوستت باید معطل تو بشه به خاطر اینکه تو میخوای یه فریم عکس بگیری؟ از اون گذشته یکی از دلایلی که ما با خودمون کنار نمیایم، دیگرانو نمیتونیم تحمل بکنیم، آدمهای تلخی هستیم، دلیلش اینه که در ابتدا با خودمون نمیتونیم کنار بیایم. وقتی تو تنها سفر میکنی با خودت تنهایی، هیچ کس دیگه دور و برت نیست، کیلومترها اونور از سرزمین مادریت و مجبوری وقت تو پر کنی با خودت تنها باشی.
خب یه واهمه و ترسی نداره این تنها بودن کیلومترها دور از سرزمین مادری؟
الان دیگه نه، شاید اوایل مثلا یکم اینطوری بود، ولی الان نه، به خاطر اینکه الان هزار امکان وجود داره برای اینکه تو به آنچه که میخوای برسی، از امکان بهداشتی و پزشکی بگیر تا اپ‌های مختلفی که میتونی به هر حال بهش رجوع بکنی. اما تنها رفتن به معنی تنها موندن نیست. وقتی که تو با یه دوستی میری سفر، تمام زمانت صرف اون میشه. ولی زمانی که تنها میری، برای اینکه از تنهایی در بیای، مجبوری آدم‌های اونجا رو پیدا بکنی، یک دوست پیدا بکنی. و این دوست‌ها توی این ور اونور دنیا خیلی آدم‌های ارزشمندی
و ارتباط‌ها رو نگه می‌داری
معمولاً. بعد
خیلی متشکرم، خیلی سوال دارم، خیلی به من داره خوش میگذره.
به من بیشتر.
قربونت برم. چای میل دارین یا دمنوش؟
دمنوش چی دارین؟
دمنوش خوشمزه.
خب چی هست؟
خوشمزه است دیگه.
و هر چیز خوشمزه ای که همون چایی رو به ما بده قربونت.
دمنوش خیلی خوشمزه است. پر از گیاهان معطر و مغذی و مقوی.
این یعنی بدن رو میبره بالا؟
به شدت.
من توضیح بدم که ما فاصله همون بنزه کافی هستش که ماسک نزدیم هیچ.
بله بله.
فاصله من اگر... کرونا هم گرفتم.
واقعا؟ آره. ای وای. آره. دمنوش حالا بعد از همه این حرفا یا چای؟
دمنوش.
چشم. دمنوش معطر مقوی مغذی
خودش میدونی چی داره توشه؟ نه
چیزای خوشمزه. من باید اعتراف کنم آقای ضابطیان که گفتگو با شما برای من خیلی خیلی کار سختیه.
چرا؟
برای اینکه تو یکی از بهترین گفتگو کننده های ایران. آقای ضابطیان کلی جایزه داره، جایزه‌ای که به واسطه گفتگو کردن گرفته، یعنی برنده بهترین گفتگو در مطبوعات سال نمیدونم ال، برنده بهترین گفتگو کننده در سال بعدش، سال بعد همیشه داشتی جوایز گفتگو رو میگرفتی دیگه. و واقعا موقع گفتگو اینقدر راحت و خوب و روونی که آدم دوست داره گفتگو تموم نشه. من که چند باری که این افتخار داشتم که در خدمتت بودم، همیشه موقع تموم شدنش دلم می‌خواست بازم سوال بپرسی. یعنی اینقدر لذت بخش گفتگو رو اداره می‌کنی.
ولی به همون اندازه که سوال کننده خوبی هم، پاسخ دهنده خوبی نیستم.
چرا چرا خیلی هست.
من خیلی حرف می‌زنم فکر کنم.
نه تو خیلی کم حرف می‌زنی. مثلا من الان می‌خوام ازت بپرسم که مقصد سفرهات چه جوری انتخاب می‌کنیم؟ مثل ابتدای برنامه ما میچرخونی کلاه رو دست می‌ذاری میگی
برم کوچولای جهانگرد کارتون لهستانی چه اولش میچرخوندن یه جای دست.
واقعا چه جوری میری سفر؟
ببین خب خیلی بستگی داره دیگه. یه وقتایی پیش میاد واقعا خودتو میسپاری به جهان، یه دفعه پیش میاد. ولی خیلی وقتا نه، یه فیلم دیدم، یه کتاب خوندم، فکر کردم چقدر اینجا جالبه، یه تصویر
واقعا
دیدم.
واقعا بر اساس فیلم تا رو سفر رفتی؟
آره بر اساس موسیقی مثلا سفر
میشه
رفتم.
میشه بگی بر اساس فیلم چه سفری رفتی، بر اساس موسیقی چه سفری رفتی، بر اساس کتاب چه سفری رفتی؟
ببین مجموعه فیلم هایی که از سینمای ایتالیا دیدم اولین بار باعث شد که برم ایتالیاش. من خیلی حتی فیلم های مثلا نئورئالیستی که خیلی دور بود از ایتالیا امروز، ولی وقتی که رفتم دیدم که چقدر بعضی جاهای ایتالیا واقعا هنوز شبیه همون فیلم های مثلا دسیکاست.
آره هنوزم اینجوری حرف میزنن.
آره اون که اصلا آره. با دستشون اینا اصلا یک زبان دوم دارن که زبان دستشون. یا مثلا من رفتم پرتغال که یک موسیقی رو گوش بدم اسم فادو. فادو یکی از دلانگیزترین موسیقی های جهانه که الان به هر حال به عنوان یکی از نشانه های فرهنگ پرتغالیه. تا جایی که توی پرتغال یه جاهایی داریم بهش میگن فادو هاوس یا فادو خونه که میری اونجا که فادو گوش بدی.
یه فیلمی هم ساخته شده که این فادواری مستند عالیه، عالیه. من داشتمش و پیداش میکنم بهت میدم به جای اون سه تا فیلمت که سالهای سال دست منه و پس ندادم. اینو حتما تقدیم میکنم. من یه فیل دارم دست شما.
به خود فیل تو پس دادم سروش.
آره میدونم فیلمو بعد از سالها پس. فیل خیلی بزرگی نبود، ولی سالهای فیلی که من داشتم بگم داستان فیلم دیگه. تو یکی از گفتگوها آقای ضابطیان به من گفت اولین اسباب بازی زندگی تو برای من بیار، و من یه فیل کوچیکی داشتم بردم و موند پیشش. یادم موقع رفتن یادم رفت فیل عزیزمو ببرم، و سالهای سال فیل پیش آقای ضابطیان بود. من همیشه
چقدر خوش گذروندیم با اون فیل.
و اینکه هر جا میرفتم سراغ فیلمو میگرفتم، خیلی بقیه تعجب میکردن که فیلم حالش خوبه، مراقب فیل من هستی. و سه تا فیلمت شما یادت، ما یه دفعه هم توی یه پارکی با هم فیلم نامه نوشتیم.
آره یادم.
کدوم پارک بود؟
پارک لاله بود.
آفرین. با هم نشستیم یه چیزی نوشتیم. خب پس بر اساس فادو هم رفتی پرتغال، و بر اساس
برای گوش دادن به موسیقی عربی، چون یه زمان خیلی دوست داشتم موسیقی عربی رو، الانم دوست دارم، خیلی موسیقی خوبی دارم، رفتم بیروت.
چقدر جالب. آره.
نمیگم که فقط رفتم که موسیقی گوش بدم.
آره، ولی
من میخوام بگم انگیزه خیلی.
و الان دیگه هر جایی بری سفرنامه نوشتن جزو برنامه‌هات هست؟
الان دیگه بله، الان خیلی از سفرها رو میرم که بنویسم. برای همین سعی میکنم که موقعیت‌های کشورهایی رو پیدا بکنم که یک کمی دست نیافتنی ترن، مثل مثلا ویتنام که کتاب موا رو نوشتم بر اساس سفر به ویتنام.
توی یکی از سفرات، آخرین سفرات بود که روز به روز توی فضای مجازی هم میذاشتی.
بله، یعنی الان فضای مجازی خیلی.
ولی بعد اینا کتاب هم خواهد.
بله بله، کتاب میشه، به خاطر اینکه ببین فضای مجازی باد هواست. الان میذاری همه لایک میکنن، مینویسن راجبش، ولی فراموش میشه. کتابی که میمونه. الان کتاب مارک و پولو من داره چاپ 20مش در میاد. خب ولی ویدیوهایی که از آخرین سفرم گذاشتم دیگه رفته اون زیر، کسی دیگه نمیبینتش.
خیلی هر جا میری غذاهاشون هم امتحان میکنی؟ غذای کجا بیشتر از همه؟
تا جایی که با ذائقه ما و به هر حال محدودیت هامون و اینها همخوان باشه دیگه، وگرنه خب خیلی جاها خیلی غذا هست که بالاخره نه با ذائقه ما همخوانه.
غذای کجا رو بیشتر به دلت نشسته؟
به غیر از ایران؟
آره دیگه، به غیر از ایران.
چون واقعا غذای ایرانی خوشمزه تره. ببین حوزه مدیترانه خیلی ذائقه شون به ما نزدیک، از حالا ترکیه بگیر تا یونان تا قبرس، ایتالیا، لبنان، اینا خیلی غذاهاشون شبیه غذاهای خود ماست، حالا با یک تغییرات. ایتالیایی ها مثل هر چیز دیگه ای که تو معماری و نمیدونم زیبایی و همه چی در اوجن، در غذا هم واقعا در اوجن، غذاهایی میخوری که به سادگی مثلا فرض کن با یه تیکه نون و روغن زیتون و گوجه و مثلا یکم پنیره، ولی به قدر این خوشمزه است که از خوشمزه ترین غذاهای گوشتی جهان هم با لذت بیشتری میخوری.
بعد تو این سفرها کتاب فروشی هم میری؟
خیلی. یکی از سرگرمیام در سفر رفتن که خب خیلی ها براشون خنده داره که چرا تو این کارو میکنی، اینه که صبح که میام بیرون میرم توی کتاب فروشی بزرگ، و بعد از ظهر از معده درد میفهمم چند ساعت گذشته و
من تو کتاب.
ببین میشینم کتابا رو ورق میزنم، به ویژه کتابای عکسو. کتابای عکس هم خیلی گرونن برای خریدن، هم خیلی سنگینن و نمیشه آوردشون، و بعد اصلا تنوع کتاب‌های عکس اونقدر زیاده که تو ساعت‌ها میتونه تو رو مشغول بکنه. جدای از اون کتاب‌های دیگه هم به لحاظ شکل، شکل و شمایلش، فرمش اونقدر جذابه بعضی وقتا که حیرت میکنه دیگه، و خیلی به من ایده میده، خیلی الهام بخش.
بعد کسی نمیاد بهت بگه آقا پاشو 5 ساعت اینجا نشستی در این کتابو از اول تا آخرش؟
نه، چون کتاب فروشی‌ها بزرگیه، کتاب فروشی‌های زنجیره‌ای بزرگه، مثل همین کتاب فروشی‌هایی که ما در ایران الان تو این سال‌های اخیر داریم، که یه جایی هستش، مبلای صندلی‌ای هست که تو ساعت‌ها میتونی ولوشی اونجا و کتاب بخونی، کسی اصلا نمیبینه تو رو.
چقدر این کار خوبیه که توی کتاب فروشی‌ها اجازه داشته باشن که مراجعین بشینن یه کتابی را اگه دوست دارن بخونن، اصلا بشینن از اول تا آخر یه کتاب بخونن، کتابو ورق بزنن، توی محیط باش، اصلا توی هر فروشگاهی این به کسی که اومده به اون فروشگاه احساس خوشحالی میده، احساس دوستی با اون فروشگاه میده.
اصلا تو رستورانا بشینی هرچی دلت میخواد بخوری و پولم ندی.
من اصلا لباس
آره دیگه تو هر مغازه‌ای که نمیشه
بعضی مثلا میری داری نگاه میکنی میگن که چی میخواین، میگی دارم نگاه میکنم، بعد بغلت وایساده، اصلا اینقدر معذبی که
بعضی جاها میخوان بیان بهت مثلا یه سرویسی بدن، دنبال راه میفتن و تو معذب میشی. حالا صحبت کتاب فروش کردی، یه خاطره بی ربط از اصفهان بگم.
بله.
چند وقت پیش اتفاق افتاد. رفتم توی کتاب فروشی روبروی هتل عباسی، بعد گفتم خواستم ببینم مثلا کتاب سرنگ، کتاب آخرمو دارن یا نه. آقا اومد دم در، گفتم که آقا کتاب سرنگ کتاب سرنگو دارین؟ گفت نه، چهار رنگو داریم. من فکر کردم مثلا مسخره بازی داره می‌کنه، مثلا از این تیکه های اصفهانیه که به مشتری میده. گفت چهار رنگو داریم. گفتم که خب بدید. بعد رفت آورد، بعدم یه کتابی وجود داره اسمش چهار رنگه،
نویسندش
کیه؟ آره، یه کتاب بود راجع به فکر می‌کنم مثلا فتوشاپ و اینا، و یه ترجمه بود، اسمش چهار رنگ بود، ولی واقعا داشت رفت آورد.
منم پس یه خاطره بگم که به تازگی اتفاق افتاده. من توی کتاب فروشی بودم و یه دوست عزیزی که حالا لطف داشت اومد و من گفت که میشه یه کتابی به من معرفی بکنین، قصه های کوتاهی باشه مربوط به دهه چهل. گفتم بفرمایید. کتاب جناب شمیم بهار که تازگی در اومده بود اسمش هست قصه های دهه چهل. خیلی اتفاق گفتم دقیقا اسمش هست قصه های دهه چهل. من دیدم که کلاس های سفرنامه نویسی برگزار میکنی که خیلی جذابه، خیلی جالبه. تو کلاس درباره سفرنامه نویسی چی درس میدی؟
ببین، بیش از اون که سفرنامه نویسی رو درس بدم، به نوشتن رو درس میدم و بعد منحرفش میکنم سمت سفر. یعنی اول میگم چه جوری به اطرافتون نگاه کنین، چه جوری بنویسین، و بعد حالا اگر رفتیم سفر، در سفر چه چیزهایی رو بیشتر ببینیم.
میدونم کلاس رو الان چیز نکنیم،
حوصله ندارن مردم.
یه ذره مثلا میگی به چی بیشتر توجه کنن، یه کوچولو. من میخوام برم سفر، قراره به چی نه؟
ببین، این که تو به چی توجه کنی نگرش خودته، خب. ولی من میگم اینو که توجه کردی بهش، خیلی خب، حالا تو دوست داری به مسیرها توجه بکنی، شروع تو چجوری شروع بکن، پایانتو چجوری بنویس، چجوری در همین مسیره که داری یک سفر رو تعریف میکنی تعلیق ایجاد بکن، چجوری آدمها رو جذابترشون کن، چجوری دیالوگ رو بیار توی سفرنامت که این حرفی که میخوای بزنی از زبان یک آدم دیگری باشه که بتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. این مهارت، حالا نمیتونم بگم مهارت، بیشتر یک قلقهای
سفرنامه کوچیکیه. زیاد میخونی؟
سعی میکنم، آره، چون به هر حال به عنوان یه وظیفه، نه حالا
غیر از کارهای خود سفرنامه‌ای که دوست داری اگه تو ذهنت هست چند تاشو معرفی میکنی که بیننده های ما اگر سفرنامه کنجکاون بخونن، حالا میایم الان میایم سراغ این سفرنامه ها، بدونن که سلیقتون چیه.
آره، ببین، سفرنامه نویسی شاید بگم در 7-8 سال اخیر یک کمی پوست انداخت و مردم رفتن سراغ سفرنامه. همیشه با یک فاصله ای با سفرنامه ها برخورد میکردند، به خاطر اینکه سفرنامه های ما اغلب یا کارهای متقدمین بود که خیلی با زبان به هر حال دوران خودشون نوشته بودن، یا اگر سفرنامه های جدید بود یا آدم سیاسی رفته بود یه جایی، نمیدونم. سفرنامه این شکلی که آدم ها یه آدمی از جنس خود مردم مثلا کولش رو بندازه بره تو سفر، از پرواز جا بمونه، گم بشه، گرسنه بمونه، با یه آدم عجیب و غریب ارتباط برقرار، یه دوست پیدا کنه و شبیه زندگی جاریشون باشه، این سفرنامه ها نبود. الان خوشبختانه خیلی داره جریان این سفر، این نوع سفرنامه نویسی رایج میشه. قبلا سفر اگر میرفتی توی کتاب فروشی بزرگی باید به زحمت میگشتی تا یه سفرنامه پیدا کنی. الان همشون ردیف سفرنامه دارن. شاید از تواضع ایرانی دور باشه، ولی بذارید اعتراف بکنم که من هم در به وجود آوردن این جریان تو سالهای اخیر مؤثر بودم و این خیلی برام خوشحال کننده است. و این باعث شد که سفرنامه های زیادی چاپ شد. مثلا نشر، اسم انتشارات رو میتونیم بیاریم؟
چرا نگیم؟ برنامه کتاب، آره،
نشر اطراف مثلا مجموعه از سفرنامه های خیلی جذاب و متفاوت رو چاپ میکنه. یه سه جلدی داره درباره، در واقع سفرنامه زنان دوره قاجاره، اصلا بی نظیره.
قطع کوچیکی داره و بله هست،
چه به واسطه اینکه شما بلاخره یه چیزهای، یک اطلاعاتی در اون باره، در اون دوران
کردم. اسمای قشنگی داره.
بله بله، چادر سر کردیم رفتیم تماشا، چادر کردیم رفتیم تماشا و اینا این سفرنامه ها باعث میشه که ما دوران قاجار رو که همیشه از دید مردان دیدیم و از دید اشرافزادگان دیدیم، حالا بتونیم از دید آدم های دیگر هم ببینیم. و بعد اون سفرنامه ها رو که میخونیم میبینیم که چقدر سخت بوده سفر، یعنی خیلی همت میخواسته یکی از تهران پشت بره حج با این همه گرفتاری هایی که میکشته. حالا این کاری که ما میکنیم شوخیه در مقابل اون سفر نیست اسمش. مجموعه هایی که اطراف داره یا یه سری سفرنامه ها داره که به شکل کمیک استریپ در اومده، بسیار به نظرم سفرنامه های جذابیه. جدا از اون کارهای رضا امیرخانی رو دوست دارم میخونم و توی کتاب ها سعی میکنم که چیزایی که خط سفر داره دنبال بکنم، مثل کسی میمونه که در سینما فیلم های جاده ای رو دوست داره. برای همین من کار همینگوی رو مثلا خیلی دوست دارم. یا مثلا بخوام بگم یک کاری رو، حالا کتابش هم آوردم خواستین نشونتون میدم، یک کتابی چاپ شد خیلی محجور موند، ندیدم کسی خیلی خونده باشه، به اسم شیر و خورشید، که این سفرنامه یک مسافر سوئیسیه که در سالهایی میاد ایران که همزمان بوده با ملی شدن صنعت نفت و ماجرای کودتای 28 مرد. ما از اون دوران اصلا هیچ سفرنامه‌ای نداریم، همه چیز سیاسیه. و بعد دو تا آدم اومدن از سوئیس که در ایران اقامت کردن، یعنی 6 ماه در تبریز مونده، مثلا 6 ماه رفتن در مثلا 2-3 ماه در مهاباد موندن و این ماجرای برخوردشون با زندگی اون منطقه از ایرانو در قالب این سفرنامه به زیبایی مطرح کرد.
من اولین باری که سفرنامه خوندم و خوندن این سفرنامه باعث شد اصلا به سفرنامه خواندن به شدت علاقه من بشم، خسی در میقات جلال آل احمد رو خوندم، سفرنامه حج. ولی واقعا این یک اثر بسیار پرکشش داستانی منو با خودش همراه میکرد و میبرد. همین نکته‌ای که گفتی توش به شدت وجود داشت که داستان یه آدمی بود که ممکن بود جا بمونه، ممکن بود گرسنه‌اش بشه، ممکن بود یه روز خسته بشه، و همه به دقت با یه نثر خیلی خوبی نوشته شده بود.
من اولین سفرنامه‌ای که خوندم اصلا سفرنامه نبود ولی توش پر از سفر بود.
ژول ورن؟
نه، تن تن.
آها.
آره، یه خبرنگاری که مرتب میرفت سفر و خیلی رشک برانگیز بود زندگیش دیگه.
آینده خودت بوده دیگه.
شاید یه جوری بعد این رویام به تحقق پیوست.
اگر اجازه بدی این بخش کتابا رو میذاریم برای بعد، چون ما میخواییم که این برنامه رو در 3 بخش در واقع ادامه بدیم. و
الان 2 بخشش رفت.
الان وقت این کتابا رو معرفی بکنیم، 2 بخشش رفته، 1 بخشش میمونه.
پرش
بریم سراغ کتاب های از بالا شروع کنم یا از پایین؟
نمیدونم، خیلی بور بزن.
نه نه نه، در برای حق کدوم یه توضیحی هم بدید. سرنگ،
این آخرین کتابمه،
منصور ضابطیان، قضا نوشت های سفر ایتالیا، که همه کتاب ها عکس های خیلی خوبی هم داره و همه هم نشر مثلثه. ببینید کتاب ها پر از عکس های فوق العاده جذابیه که همه هم خود منصور ضابطیان گرفته. بله بفرمایید.
این آخرین کتابمه که در واقع وقتی تصمیم گرفتم برم ایتالیا، گفتم بذار یک نخ تسبیحی در سفر به جاهای مختلف پیدا کنم و اون ماجرای قضا بود. من رفتم در جاهای مختلف ایتالیا از شمال تا جنوب و خوراکی ها و قضاها رو ترکیب کردم با ماجرای سفرم و حاصل شده سرنگ. خب خوشحالم به چاپ 4 رسیده در عرض 2-3 ماه گذشته.
بسیار عالی. سفرنامه و عکس‌های تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان، بیزمستان اسم این کتاب. بسیار عکس‌های زیبایی داره کتاب‌های سفرنامه‌های منصور ضابطیان. بفرمایید آقای ضابطیان.
بیزمستان هم تو که گفتی همین 3 کشور دیگه، تاجیکستان و آذربایجان. تاجیکستان من در بهار رفته بودم، آذربایجان رو در یک تابستان و گرجستان رو در یک پاییز. و این قرار بود یه فصل 4 هم داشته باشه که به یک کشور زمستانی برم که 4 فصلش تکمیل بشه، ولی نشد. حالا یا باید 1 سال صبر میکردم یا کتابو چاپ میکردم. گفتم خب من چرا اسم کتابم نذارم بیزمستان و زمستانش رو چاپ نکنم؟ برای همین این کتاب متولد شد.
موا، منصور ضابطیان، سفرنامه و عکس‌های ویتنام. بله بفرمایید.
در ویتنام من یک سفر بارانخیز کردم، یعنی تقریبا در 90% روزایی که اونجا بودم بارون می اومد و حتی زمانی هم که فیلمو کتابو مینوشتم، حتی اون موقع با هر وقت مینوشتم بارون میومد، حتی روز رونمایی کتاب هم بارون اومد و اسم این کتاب گذاشتم موا. موا به زبان ایتالیایی یعنی باران.
باران، چای نعنا، سفرنامه و عکس‌های مراکش.
کشوری که خیلی هیجان انگیزه، خیلی جذابه و مهمترین نوشیدنی که میخورن اونجا چای نعناست. یعنی هر جا میری برای چای نعنا میارن.
این عکس باب دیلن اینجا چیکار میکنه؟
باید کتاب بخونی. راجع به یه شهری نوشتم، شهر طنجه، که خیلی ها در شهر طنجه رفت و آمد داشتن، از جمله باب دیلن که خیلی عاشق طنجه بوده
و این عکس اونجا گرفت.
بله، و توی همین ترانه‌اش راجع به طنجه هم نوشته.
جزو عکس‌های خیلی معروفش هم. بله، جزو عکس‌های معروف سباستیان، سفرنامه و عکس‌های کوبا.
اسم این کتاب یه ماجرای بامزه‌ای داره. من در هاوانا ساکن یه خونه‌ای شدم. یه خانمی بود به اسم خانم ایبیس که انگلیسی هم بلد نبود. روز اول اونجا خونه که میگیری یه فرمی باید برای دولت پر کنی که اگه اومدن بگی که من برای قانونی این کار کردم. این زابتیانو خوند سباستیان و هی به من میگفت سباستیان. هرچی من میخواستم بهش بگم آقا من منصور اسمم، این متوجه نمیشد. روز دوم سوم دیگه من تسلیم شدم، گفتم بس حالا بگه سباستیان، به جایی بر نمیخوره. حتی برای من جای دیگه خونه رزرو میکرد به اسم سباستیان، میگرفت تاکسی میگرفت به اسم سباستیان میگرفت. و تا روز آخر ما با همین اسم با این خانم در خونش اقامت داشتیم. اینو داشته باش، دو سه ماه بعد یه خانم و آقای ایرانی برای من پیغام فرستادن که ما به خاطر اون ویدیوهای تو که منتشر میکردی و صفحت و اینا خیلی به کوبا علاقمند شدیم و اومدیم کوبا و خونه یه خانومی مقیم شدیم که وقتی که فهمیده که ما ایرانیم گفته که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده که اسمش سباستیان بوده. اینا فکر کردن ما زخرف داریم که سباستیان نداریم ما تو ایران، یه بلو سباستیان داشتیم که اونم ایرانی نبودش که. بعد میگم خیلی خوب باشه، جدیش نمیگیرن. چند روز بعد خانم داشته عکس های گوشی موبایلش رو نگاه میکرده و یه دفعه عکس منو نشون میده به اینا، میگه این اون آدمه بود که گفتم اومد اینجا. میگن این کیه؟ میگن سباستیانه دیگه، من که گفتم سباستیانه. بعد اینا برای من ایمیل زدن که آره ببین دنیا چقدر کوچیکه و ما اومدیم اینجا و اسم کتابو گذاشتم سباستیان.
این همون اتفاقایی که میگه تو سفر
آره با تجربه کنی.
برگ اضافی، یادداشتهایی از شرق تا غرب، منصور زابتیان.
این کتاب باید بعد از کتاب اول و دوم معرفی بکنیم. کتاب اول و دوم مارک وپولو و مارک دوپولو که چاپ شد، یه چیاد داشتهایی باقی موندی بود یا یک شهرها و کشورهایی بود که خیلی ظرفیت یک فصل کامل رو نداشتن. من یادداشت‌های کوتاه رو تو کتاب برگ اضافه نوشتم و گفتم که تا حالا شده بدین چلو کبابی و حبس کنید که یک کباب برگ اضافی هم سفارش بدین کنار پولوتون. این همون برگ اضافه.
اسما همه توش یه لایه داره، یعنی هم یه برگ اضافه ای از این دو دفتر قبلیه، برگی اضافه شده به اون دو دفتر، هم اضافه شده و هم چون اونا پلو داشت و اینم پلو داشت یه برگ اضافه هم هست. چقدر الان حواس چلو کباب آره، برگ کرده آره. بعد از برنامه بریم با هم بخوریم.
بریم، موافقم.
مهمونه
من.
مارک و پولو و مارک دو پولو، سفرنامه و عکس هاست که این کتاب اوله و این کتاب دوم. سفرنامه به کجاست؟
خیلی کشور هست، 8 کشور توی فکر کنم جلد اوله که از فرانسه هستش تا امریکا و توی اون جلدم باز فکر کنم 8 کشور دیگه است که از کنیا شروع میشه تا برزیل.
خیلی خوندنی، خیلی تصاویر جذاب، خیلی لذت بخش.
بابا اینقدر تعریف کردی من حواس کردم یه بار دیگه بخونم.
یه حسن، حتی یه بدیه، نمیدونم این حسنه یا یه ایراده. خواستم بگم یه حسنی که داره اینه که آدم وقتی این کتابا رو میخونه، برای من اینجوری بود موقع خوندن مارک و پولو و مارک دو پولو، واقعا دلم میخواست به این کشورها و به این محلها برم. خیلی خب این حسنه، ولی میگم با شرایط فعلی و قیمت ها اینا خیلی هم شاید حالا حوص نباشه. خیلی ممنونم. ما این دمنوش خوشمزه رو بخوریم و بعد
بخش آخر.
خیلی ممنون. منصور عزیز، از چه سنی کتاب میخوندی؟ چه جور کتابایی میخوندی؟ چه کتابایی رو تأثیر گذاشت؟
ببین اصلا وقت یادم میاد، چون تو خونه ما کتاب همیشه بود. خیلی از خونه ها هستن که کتاب توش نیست اصلا، ولی تو خونه ما بود و چه کتاب چه مجلات، یعنی روزنامه و مجله همیشه میومد تو خونه ما. یادم اون موقع ها موتوری مجله و روزنامه رو می آورد خونه، یعنی پولی می دادیم هر ماه مثلا به کیوس و روزنامه می آورد، هفتگی مجله می آورد و من گوشم واقعا عادت کرد به صدای این موتوره. وقتی که از دور صدای اینو میشنیدم میدویدم توی حیات که این مجله رو که از بالا یه در پرت میکنه نیفته رو زمین، من تو هوا بگیرمش، و این صدای هنوز تو گوشمه. و اون موقعی که ما بچه بودیم جذاب ترین هدیه‌ای که برامون می‌خریدن به عنوان حالا جایزه، هدیه تولد، اینا واقعا کتاب بود. الان کمتر بچه‌ها خوشحال میشن از کتاب، ولی واقعا ما خوشحال می‌شدیم و هرچی میرم عقب میبینم این کتابه بوده.
این لذت مجله رو که میگی منم با گوشت و پوست و سخون حس کردم و یادمه که خیلی از مجلات بوده، خیلی مثلا مجله فیلم، سالها مجله فیلم که وقتی میخریدم اینقدر هیجان داشتم که تا یه مدتی بازش نمیکردم، میگفتم نگردم ببینم این شماره چیه، و بعد یه دور همه رو ورق میزدم بعد تازه شروع میکردم.
و بعد ببین تقویم زندگیمون میشد، یعنی یه بخشی از خاطرات با جلد مثلا فلان مجله تو ذهنت میومد، یا وقتی که جلد مجله رو بعد از سالیان سال هنوز میبینی دفعه یک مجموعه ای از خاطرات دوباره تو ذهنت میاد.
من یادم کرمان دانشجو بودم و شماره 100 مجله فیلم که خیلی شماره مهمی بود، هنوزم به نظرم شماره بی‌نظیریه قرار بود بیاد، و من هی نگران بودم که یه ذره دیر میرسید به کرمان، که چون همه منتظر این شماره، نکنه یه وقت نرسه به کرمان و من نتونم بگیرم. کلی تماس گرفته بودم از مدت‌ها قبل به آشناهایی که تهران زندگی میکنن که
بگیرید
این شماره رو برای من بگیرین تا اومد، همون روز اولم هم بگیرید، و هر روز پیگیری میکردم. اومد مجله فیلم شماره 100 اومد، میگفتن بابا کشتی ما رو، نیومده، ما میریم و میگیریم. از چه نویسنده‌هایی خوندی؟ چه کتابایی رو دوست داشتی؟
ببین بچگی و نوجوانی ما تقریبا حتما برای تو همین اتفاق افتاده بود، ژول ورن خیلی توی بورس بود و خیلی جذاب بود. اما یه اتفاقی که برای نسل ما افتاد که خب تو سالهای خیلی کودکی انقلاب رو هم دیدیم، خب جریان کتابخونی در اوایل انقلاب خیلی به هر حال مؤثر بود و خیلی بازتاب خاص تو زندگی آدم‌ها داشت، چه مجلات سیاسی چه کتاب‌ها. و بعد یه وقتایی من رجوع می‌کنم به بچگی، می‌بینم که خب چرا در بچگی مثلا ما این کتاب‌ها رو می‌خوندیم. مثلا یادم یکی از کتاب‌هایی که هنوز همون کتاب رو دارم، یعنی عین همون کتاب رو دارم و من سال 57 این رو خوندم، مجموعه مصاحبه با تاریخ اوریانا فالاچی بود. و حالا یه وقتایی با خودم میگم چرا برای یه بچه کلاس سوم دبستان مصاحبه با احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان مثلا چرا جذاب بوده براش؟ نمیدونم، الان اصلا برام جذابیتی نداره خوندنش، ولی اون سالها ما یه دفعه با یک شکل دیگه از ادبیات
مواجه شدیم. حالا جالبه بگم که اگه یه نگاهی به کتاب بکنی هنوزم جذابه، یعنی اوریانا فالاچی اینقدر خوب تنظیم کرده همون نکته که گفتی، اینقدر ورودش به گفتگوها خوبه، اینقدر حس کنجکاوی ایجاد میکنه که آدم دوست داره ببینه مثلا این کیه، این زکی یمانی چرا اینقدر آدم مثلا اینجوری بوده، چرا اونجوری بوده، یعنی تعلیق میذاره، یه جاهایی رو بزرگ نمایی میکنه، یه چیزایی رو بهش اشاره میکنه که دلنگیز میکنه.
گفتگوگران و گزارش نویسانی که با ادبیات آشنا باشن خیلی کارشون متفاوت میشه،
چون قصهش میکنن.
آره در واقع یک ماجرایی رو ایجاد میکنن، ماجراها رو تزریق میکنن، توضیح درست میکنن در طول گفتگوشون یا در طول گزارششون، و این باعث میشه که ما درگیر شیم، چون ناخودآگاه همه ما قصه رو دوست داریم.
و رمان هایی که دوست داشتی برای تو تاثیر گذاشته چی بوده؟ اصولا ادبیات علاقه داری؟ تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه، چی میخونی معمولا؟
ادبیات مطمئنا. همینگوی خیلی روم تاثیر گذاشت، نویسنده محبوبم بود و هست هنوز. گراهام گرین همینطور، و توی یه سالهایی بالاخره خوندن ادبیات ایران، ادبیات معاصر ایران خیلی برام جذاب بود توی سالهای دیگه اواخر دهه 60 دهه 70. اما چیزی که الان غم انگیزه اینه که از جریان هی عقب میمونی، انقدر کار خوب میاد، انقدر کتاب خوب چاپ میشه که هرچی میخونی باز میبینی که عقبی، هر چقدر که وقت میذاری
کتاب خوب، فیلم خوب، بله، اصلا واقعا آدم نمیرسه هر چقدر هم میدونه. اجازه میدی کتابایی که آوردی رو معرفی
آره،
بکنم؟
بهش اشاره بکنم.
ای وای چقدر این برای من خاطر انگیزه. خیلی خیلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اینا صفحه بود.
آره دیگه، اینا پدر بزرگ کتاب صوتی های امروز دیگه.
و این برای من خیلی عجیب بود چون یه سریشو داریم، پیتر و گورگ، الان توضیح میدم، اثر پروکوفیف، از این اسم هست که برای من تلفظش سخته. من اینو وقتی اولین بار این صفحه رو گذاشتم و شنیدم،
واقعا اون صفحه شنیدی؟
آره آره آره، همین صفحه که اینجاست، همین اینه، اینو منم داشتم. بله، خیلی هم کتاب های بامزه بود. هی میگفتم خدایا این که فقط موسیقیه، چرا قصه نداره؟ این یه اثریه از آهنگساز معروف روسیه پروکوفیف. و داییم برام توضیح داد که تو همه قصه ها رو احتیاج نیست که کل قصه رو بشنوی، اینو با ذهنت به این عکس نگاه کن، به این موسیقی گوش کن و قصه پیتر و گورگ رو در ذهنت بساز.
البته بعدا خیلی از سمفونی ها رو قصه هاش رو کانون این قصه رو تعریف کرد و خیلی مجموعه خوبی هم بود.
بسیار عالی بود، خیلی هم خاطر انگیز. کرم شبتاب نوشته حسن تهرانی، موسیقی پرویز منصوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان. این همونه که یه نمایشی هم ازش در واقع تلویزیون نشون داد.
من کرم شبتابم.
آره.
هم آهنگ معروف شد.
آره. شبها من میتابم.
شب نیمی از دنیا.
دنیای شب زیباست. دنیای شب قصه ها، قصه ها، شب رازها دارد، آوازها دارد. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. شاهزاده شاد نوشته اسکار وایلد، ترجمه فریدون معزی مقدم، کانون پرورش فکری کود. کاش نمایش کرم شبتاب دوره تلویزیون پخش می‌کرد.
نمایش نمی‌ذاره.
خیلی خوب بود. چه موسیقی خوبی، چه نمایش خوبی، بچه حرف مهمی رو داشت می‌زد که یک کرم شبتاب با همون نور کوچیکش
می‌تونه مؤثر باشه.
شاهزاده شاد، آوازهای کودکان، باز از انتشارات اینا خیلی
آره، این کار آقای حسین علیزاده بود در جوانی در
دوران. به به. این کتابش هم بود، آهو و پرنده ها، نوشته نیما یوشیج، موسیقی متن استاد فریدون شهبازیان. و
لیلی
هوزک نوشته میم آزاد، موسیقی متن شیدا قرشداغی. بسیار عالی. بریم سراغ
آره
کتاب ها. کتاب اول
بذار از اون کتاب جزیره شروع کنم.
چشم.
آره.
جزیره روبر مر، ترجمه فرهاد قبرایی و انتشارات نیلوفر که این جیگر زلیخا آره. پاره پاره.
آخه بده تا من بگم ماجرای جیگر زلیخا چیه. اولا که ببین سال چنده این؟ سال 63، تابستون 63، تیراژ این کتاب 6000 نسخه بوده. خب خیلی غم انگیزه الان دفعه ما کتاب داریم 200 نسخه تیراژ داره. ولی اولش رو ببین. اولش رو اینو پدرم بهم هدیه داده. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو.
خدا رحمتش.
بعد نشه هدیه به پسر خوبم منصور ضابطیان به مناسبت 14امین سال تولدش، به امید آن روز که خود نویسنده توانایی باشد. به تاریخ 7 آذر ماه 1363.
7 آذر، پس تولد شما فرداست.
آره.
تولد تو مبارک باشه.
ممنون، متشکرم.
خیلی خوشحال شدم.
آره. ولی این برام جذابه که پدرم برام آرزو کرده بود که نویسنده بشم.
و خب
ولی خب آره... توان نویسنده شدم، ولی نویسنده توانا نشدم.
آرزو رو ولی محقق کردین. این کتاب خیلی پرکششه.
خیلی خیلی.
یعنی آدم زمین نمیتونه بذاره وقت شور. اصلا روبر مر چند تا کار داره که نمیشه آدم کتابه رو نمیتونه بذاره زمین.
با اینکه خیلی حجیمه.
آره، یکی قلعه مالویله. با ترجمه آقای محمد قاضی مادراپوره.
و این چه ترجمه ای داره؟
ترجمه درجه
خیلی
خدا خوشبختانه و خدا رو شکر خیلی از کارهای مرل ترجمه شده به فارسی. مرکز با کار من است. شنبه و یک شنبه کنار دریا سالهاست که تجدید چاپ نشده که ترجمه آقای ابوالحسن نجفی بود. سیزیف و مرگ اصلا واقعا نویسنده درجه یکی که کاراش آدم نمیتونه ول کنه.
اینم یکی دیگه از اون جگر زلیخا هست که
از بس خوندی.
آره چون یکی از کتاب محبوبم بود. اونم پشتش اگه بخونی
سو و شون نوشته خانوم سیمین دانشور برای منصور عزیزم به مناسبت موفقیت در ثلث اول سال دوم راهنمایی، امید موفقیت های بیشتر و سعادت تو رو دارم. چقدر مهدی پدر هستن.
پدر من
28-10-61.
ببینید سنت کتاب کادو دادن، کتاب هدیه دادن، خب خیلی سنت خوبی بود، یعنی خیلی مؤثر بود روی بر آینده من.
چقدر آدم اینا رو دوست داره. چه لذتی.
حالا این ماجرا میدونید چیه؟ ماجرا این کتاب، ما یک معلم بسیار خوب داشتیم که همیشه به نیکی یاد میکنم ازشون و خودشون الان جزو نویسندگان مطرح هستن، آقای علی معزنی. که آقای معزنی معلم کلاس اول راهنمایی ما بود. ما 28 نفر بودیم. کتاب‌های رو 28 کتاب به ما معرفی کرد که هر کدوممون به اون یکی هر هفته یه دونه‌شو بخونیم و با اون یکی در واقع رد و بدل کنیم. من چون همه اون کتاب‌ها رو خونده بودم و همش مجموعه کتاب‌های کانون پرورش بود و خب یک کمی بیشتر با ادبیات آشنا بودم، به من سوبشون رو معرفی کرد. کتاب کلاس اول راهنمایی الان فکر می‌کنم یک کمی سنگین بوده، ولی خب من واقعاً عاشقانه سوبشون رو خوندم و خیلی روم تأثیر گذاشت.
چقدر خوب. من قبل از که بقیه کتاب ها رو معرفی کنم، حالا که فردا تولد شما اجازه میدین ما هدیه‌ای که براتون نگرفتیم ولی یه کار کوچیکی بکنیم که تولدتونه دیگه. ما هم خیلی دوستتون داریم. اینقدر
خدا تولدش دیگه سنش به یادش
میاد. آره ولی خب میگم اینقدر بیننده‌های کتاب باز دوست داشتن شما بیاین، حالا که تولدتونه به حداقل یه تشکری از شما کرده باشیم.
و این مال منه.
بله تولدتون مبارک باشه.
ممنون. متشکر. اما من بگم که هشتم آذرم اتفاقا تولد سروشه.
من دیگه سنم از تولد رد شده دیگه.
ولی از کیک خوردن که رد نشده.
خیلی مم چه؟ من خیلی هیجان زده شدم.
از من بیشتر.
چه تولد و تولدی شد. بیاین پس یه آرزو بکنیم و فوت. خیلی ممنون دوستان عزیز. خیلی ممنون. خیلی ممنون. جلو بیننده ها من که واقعا دارم خجالت میکشم. خرس گنده تولد ارادتمندم. از شما ممنونم. ببخشید اینجا بر ما تولد گرفتن. یه آرزو بکنیم.
آرزو بکنیم ولی چیرین کیکر باید شما رو باید خاموش کنیم.
با فوت.
با فوت تو این دوران کرونا میترسم بعد بقیه نتونن بخورن. من مجبورم همشو ببرم
با دست.
آره با دست.
با دست. آره
میشه؟ آرزو کنیم. آرزو کنیم کرونا بره دیگه.
کرونا بره و آدما
خوشحال باشن.
بتونن دوباره عزیزانشون رو بغل کنن.
بغل کنن.
فقط زندگی روزمرمون رو که به بادی بنده که عوض بشه رو بدونیم.
حالشون خوب شه، مشکلات اقتصادی کمتر شه.
چه آرزوهای خوبی.
آره انشالله. خاموش کنی؟
بله با هم
دست.
بله من 3-2-1
میشه؟ آقا نشد.
یه اینجوری بکنی خاموش بده.
یه دونش موند.
شما خیلی با ملایمت یه اینجوری
کرد تموم شد.
خیلی من بازم ممنون. بازم متشکر.
ممنون از بچه های
آره دوباره میایین به کتاب باز. الان دیگه آخرای برنامه است.
امروز که خیلی خوش گذشت.
پس تو یکی از
هفته آذر سال دیگه بریم که
نه نه تو یکی از برنامه‌هایی که ما به یه مناسبتی میگیریم و برامون مهمه، دوست داریم مهمان یا مهمان‌های ویژه‌ای داشته باشیم، من جلوی بیننده از شما قول میگیرم چون همه شما رو دوست دارن لطفاً دوباره به کتاب باز بیاین. من سریع برم سراغ بقیه کتاب‌ها. شیر و خورشید، راه و رسم دنیا، کتابی که درباره‌اش صحبت کردید، نیکولا بویه، ترجمه خانم ناهید طباطبایی.
ترجمه بسیار خوبی هم داره.
بسیار ممنونم. کتاب همینگوی خبرنگار خیلی کتاب خوبیه.
این خوندی؟
بله 75 مقاله و گزارش خبری منتخب از دوره‌ایه که به عنوان خبرنگار کار میکرده و اثر داستانی نیست، ولی نشون میده که ذهن داستانی چیه. مثلا اولیش که درباره یه جایی که آرایشگرها دارن قرار مو کوتاه بکنن، اینه قصه پرکشش.
همینگاه همیشه با داستانها شناختیم، کمتر مقالات و گزارشاشو خوندیم. این مجموعه اون مقالات رو میگه، ولی نشون میده که چجوری میشه ادبیات رو تا این حد وارد کار گزارش نویسی کردش. خیلی کتاب آموزشی خوبیه.
ویلیام وایت، ترجمه کیهان بهمنی و نشر سالس. بعدی ببر سفید، آراویند آدیگا، ترجمه سرکار خانم مژده دقیقی، یکی از بهترین مترجمهای ما، برنده منبوکر سال 2008 و انتشارات نیلوفر.
کتاب بی نظیره. تنها کتابی هم از که دیدم به فارسی از نویسندهش ترجمه شده، به غیر از یه داستان کوتاه یه جای خوندم ازش، راجع به یک راننده هندیه که خیلی آدم آرومیه ولی اربابش رو میکشه و ما نمیدونیم که چرا این اتفاق میفته، که این آدمی که اینقدر آرومه و خوبه این اتفاق براش میفته. همون اول میگه آره داستان رو باید بخونین که ببینید. اینو به خاطر تو آوردم چون میدونستم کتاب محبوب توه.
آره، من در نوجوانی خیلی خیلی دوستش داشتم. میگل، نوشته یه جوزف کرام گولد، ترجمه فریدون دولتشاهی، که شما باعث شدین من این اصلا صوتی هم بخونم.
بله. من مجموعه آدیو بوک برای کانون پرورش فکری کودکان و جوانان آماده کردم که یکیش میگل بود، که چون میدونستم سروش ساعت چقدر میگل رو دوست داره ازش خواهش کردم و لطف کرد اومد خوند.
ارادتمندم، خیلی هم بهم خوش گذشت. خیلی داستان خوبی بود، چون من وقتی کتابو خوندم که همسن میگل بودم. وقتیه که در واقع سنین کودکی تمام شده ولی هنوز به جوانی هم وارد نشدی، اون مقطع نوجوانی که خیلی جاها که میخوای مثل بزرگا باشی، بچه حسابت میکنن و میخوای با بچه ها باشی بزرگ حسابت میکنن، اون مفصل خیلی عجیبیه. جناب ضابطیان، ما سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو اینجا داریم که
دیدم تو برنامه.
آره، که به مهمان برنامه تقدیم میکنیم. خواهش میکنم شما هم سردیس اولتون رو انتخاب کنین که تو اون برنامه بعدیه سردیس بعدی بشه. دوتا بفرمین. بفرمین.
خب بعد از اینا انتخاب کنم. بله. یعنی میشه مثلا سال 1499 مثلا سردیس ما رو هم یکی هدیه بده به کسی دیگه؟
سردیس شما رو ممکنه، ولی سردیس من رو قطعا غیر ممکنه، چون گفتین ما.
ببین، من میدونم کمترین سردیسی که از شما گرفتن احتمالا صنایعی بوده.
صنایعی رو
هیچکی نمیخواد
یک بار تا بالا
گرفته
یادم نیست، ولی چون یادمه که گفت برام عجیب بود تو ذهنم مونده. که یک نفر صنایعی رو.
آره، برای همین من صنایعی رو برمیدم.
من اسم دبیرستانی که اصفهان میرفتم حکیم صنایعی.
من مدتی تو خیابون صنایعی زندگی میکردم.
خب پس دیگه دلایل بسیار عالی. اینم دلیل. خب این صنایعی که مال شما
زد رو
میکرد. بله.
پس من خودمم
یه ضدعفونی هم بکنیم، ولی میگم ضدعفونی شده. حالا
کجا گذاشتم ژلمو؟
میخواین بعدن بردارین که ما دوباره هم الکل بزنیم؟
نه خب که وقتی دستم آلوده نباشه.
بسیار عالی. ما اینم برای شما تقدیم برای هدیه تولدتون، الان نمیخواد بردارین، تقدیمتون میکنیم. مولوی رو. آره، که صنایعی رو بذارین بغل مولوی. یه عکس اجازه است من بگیرم؟
بله.
3, 2, 1. منصور عزیز، خیلی خیلی
ممنون از
که
شما.
دعوت کتاب بازو قبول کردی.
ممنون
خیلی
شما دعوتتون از این حرکت شگفت‌انگیز
شگفتانه. آرزوی ما توی برنامه کتاب بازو اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن، بیشتر با هم حرف بزنن.
انشالله.
ارادتمندم و خدا نگهدار شما.